أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب یه فاصله ای بین بحث ها افتاد به جهت تعطیلات. ما یه خلاصه ای از بحث های گذشته و یه مروری به اضافه بعضی نکات که لازم اضافه بشه عرض میکنیم. بحث ما در عمده ترین منابع حدیثی شیعه بود، یعنی کتب اربعه. ما گفتیم که منابع حدیثی شیعه در ابتدا اصول بودن که به عنوان اصول اربعمئه، یعنی 400 اصل مشهور شده بودن. این 400 اصل در واقع عبارت بودن از 400 نوشته‌ای که حاوی روایاتی بود که راویان از خود امام شنیده بودند و بر اساس ترتیب شنیدن در این کتاب‌ها یادداشت کرده بودند. لذا نه تبویبی داشت، نه تنظیم داشت، نه دستبندی شده بود که از اون 400 اصل شاید حدود 100 و بین 16-17 اصل رو مرحوم آشخواه بزرگ تهرانی در از ذریعه نام میبره و نویسندگانشون رو، و باز از اون 116-117 اصل شاید کمتر از 20 اصلش الان باقی مونده که به عنوان اصول 16 فکر میکنم چاپ شده این اصول. و علت عمده این که از اصول اربعمئه چیزی باقی نمونده الا این تعداد کم، ما قبلا هم اشاره کردیم، این بود که وقتی جوامع روایی تدوین شد، کتب اربعه و بعضی از کتاب‌های دیگه، دیگه نیاز به اصول اربعمئه کمرنگ شد، دیگه ضرورتی برای مراجعه به اون اصول 400 گانه نبود، کم کم اونها متروک و مهجور شد و مرجع مراجعه کسانی که به احادیث نیاز داشتن شد همین جوامع اصلی، کتب اربعه و بعضی از کتاب‌های دیگه. علی‌ای حال اساس منابع حدیثی شیعه همون اصول اربعمئه بودن که اون اصول در این که در چه دوره‌ای تصنیف شدن محل اختلافه. معمولا دوره تصنیف اصول اربعمئه رو از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تا زمان امام عسکری نام میبرن، یعنی تو دوره امامت امیرالمؤمنین تا امام حسن عسکری هر چه در این دوره نوشته شده میگن اینا همون اصول اربعمئه است. شیخ مفید هم عرض به حضور شما از کسانی است که این عقیده رو داره و تصریح به این میکنه که دوره تصنیف اصول اربعمئه از زمان از امیرالمؤمنین شروع شد. حالا در یه دوره‌هایی این محدودتر و پنهانی‌تر بود، در یه دوره‌های آشکارتر و گسترده‌تر بود. مثلا در دوره امیرالمؤمنین تا امام سجاد هم محدود بود و هم پنهانی بود. در دوره امام باقر و امام صادق دیگه در اوج بود که هم تعداد شاگردان اینا زیاد بودن و هم آشکارا نوشتن منعی نداشت. اما باز دوباره بعد یه تضییقاتی ایجاد شد. اما در مقابل یه عده عقیده دارن دوره تصنیف اصول اربعمئه از زمان امیرالمؤمنین عرض به حضور شما، ببخشید، از زمان امام باقر تا امام کاظم نوشته شده، یعنی قبل از امام کاظم، قبل از امام باقر چیزی به عنوان اصل نوشته نشده، و بعد از امام کاظم هم دوران تدوین جوامع اولیه است. بعضی ها این عقیده رو دارن. نه نه نه، اصول رو داریم میگیم ما. اصول، بله اصول رو اینا میگن نه، از زمان امام باقر به بعد نوشته شده، قبلش اصلی از اصول اربعه نوشته نشده، که به نظر میرسه همون دیدگاه اول با واقعیت ها نزدیکتره، چون نمونه هایی از کتاب هایی که به این شکل نوشته شده حتی از زمان خود پیغمبر هم بوده. در زمان ائمه بعضی از اصحاب ائمه می نوشت، یعنی از زمان امیرالمؤمنین هم بعضیا اینو می نوشتن. الان یه حال اینا معتقدن از امام باقر تا امام کاظم در این دوران این اصول نوشته شده. و عمده فرقم به اصطلاح عرض کردم، اون چیزی که به عنوان معیار برای اصل ذکر میکنن همینه که روایاتی که در اصل نوشته شده بدون دستبندی و تبویب و ترتیب خاصی بود، صرفا بر اساس ترتیب زمانی سمع از امام معصوم در اون کتاب ها مکتوب میشد، به همون ترتیبی که میشنید راوی از امام، به همون ترتیب هم میومد اینها رو یادداشت میکرد. بعد از این اصول اربع امعه نوشتجاتی به عنوان کتاب به اصطلاح مطرح شد. اصطلاح کتاب حالا در مقابل اصله، والا کتاب که حالا معنای لغویش معلومه چیه، در اصطلاح حدیثی کتاب در مقابل اصل به معنای احادیثی است که توسط راویانی که بی واسطه یا با واسطه از امام شنیده شده، روایاتی که از امام شنیده شده رو نوشتن به همراه یک نوع دستبندی محدود، یک نوع تنظیم محدود. یعنی دیگه اونجا اینجور نیست که همینطور بردارن بر اساس ترتیب زمانی که شنیدن بنویسن. اون چه که در کتاب مطرحه ذکر روایاتی است که نویسنده یک کتاب یا خودش بی واسطه از امام شنیده یا با واسطه، در این حال یک ترتیبی هم درش رعایت شده. از این کتاب ها بعضی ها تعبیر به جوامع اولیه می کنن، ولی واقعش اینه ما اصطلاح جوامع رو نمیتونیم بر این کتاب ها اطلاق کنیم، چون هر دستبندی رو عنوان جامع بهش نمیدن. اصلا جوامع روایی از اسمشون پیداست، یعنی کتاب هایی که یک نوع جامعیتی در نقل روایات دارن، همه روایات رو به نوعی به اصطلاح ذکر کردن و یک ترتیب و تنظیم و تبویب هم درشون ذکر شده. حالا این دیگه اصطلاح خیلی مهم نیست که آیا مثلا ما به کتاب احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی عنوان کتاب اطلاق کنیم یا به عنوان یکی از جوامع روایی اونو بشناسیم. البته اسم کتاب الجامع، کتاب الجامع، الجامع احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، یا مثلا کتاب عرض به حضور شما الجامع الکبیر تألیف یونس ابن عبدالرحمن، یا کتاب النوادر احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی که از اصحاب امام رضا و امام جواد و امام هادی است و از کتابهای معتبرم بوده. البته حالا این کتاب نوادر اختلافه که آیا مربوط به احمد ابن محمد ابن عیسای اشعریه یا مربوط به حسین ابن سعید اهوازی، که بعضیا این رو مربوط به حسین ابن سعید اهوازی میدونن. و علت این که اسم این کتاب رو هم نوادر گذاشتن برای این بوده که نوادر از روایات درش نقل شده، یعنی روایات گزینش شده و مهم درش ذکر شده. علی حال ترتیب به اصطلاح تنظیم روایات به این ترتیبی که عرض کردم: اصل کتاب و جامع یا جوامع روایی. جامع روایی گرچه بعضی ها به بعضی از کتاب ها اطلاق جوامع اولیه کردن، به کتب اربعه اطلاق جوامع ثانویه، یعنی در یک ترتیب میشه اصل کتاب جوامع روایی، در یک ترتیب میشه اصل جوامع روایی اولیه، جوامع روایی ثانویه. ما بحثمون در این جوامع رواییه، حالا طبق یک نقل همون جوامع روایی، طبق یک دیدگاه جوامع روایی ثانویه. این اصطلاح، حالا ما که بهش بگیم جامع روایی یا بگیم جامع روایی ثانوی مثلا، اینش خیلی مهم نیست. گرچه من عقیده دارم که به کتب اربعه اطلاق جامع روایی میشه، یعنی از جوامع روایی هم، نه جوامع روایی ثانوی. چون واقعا مثلا مثل کتاب جامع احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی رو نمیتونیم بگیم یه جامع رواییه، گرچه یک تبذیبی درش هست. اصلا خصوصیت کتاب اینه، فرقش با اصل اینه که اصل هیچ ترتیبی درش نیست، کتاب یه تبذیب فل جمله هست ولی خیلی محدوده. اما وقتی نوبت میرسه به کافی، به تهذیب، به استفسار، به من لا یحضر، درسته بخشی از اینها صرفا فقهیه، بخشیاش هم فقهیه هم اخلاقیه هم اعتقادیه، اما بالاخره با توجه به تعریفی که از جوامع روایی دادن، یه تعریفی که هم بتوانه مقبول علمای اهل سنت باشه و هم مقبول علمای شیعه، جامع روایی یا جوامع روایی عبارتند از کتاب‌هایی که عرض به حضور شما بر اساس موضوعات فقهی مرتب و منظم شده یا به ترتیب حروف الف بایی. البته ما در جوامع روایی شیعی تنظیم بر اساس حروف الف با نداریم. مثلا شما همه جوامع روایی شیعه رو نگاه کنید، اینا همه تنظیمش بر اساس موضوعات فقهی است. اگر حالا زمینه اخلاقی و اعتقادی هم داره، اونم به یک عناوین دیگری به اصطلاح منظم شده. لذا در مجموع ما کتب اربعه رو به عنوان جوامع روایی اصلی شیعه میشناسیم. حالا در کنار کتب اربعه دو کتاب دیگر هم هست یا سه کتاب که اینام خیلی مهم و معتبر بوده نسبتاً، حالا عرض میکنم، و حتی بعضی ها تعبیر کردن به اصول خمسه یا جوامع ششگانه. میخوام عرض کنم این که میگیم کتب اربعه، در دید بعضی ها کتب پنجگانه داریم، در دید بعضی ها کتب ششگانه هم داریم. خب این چهار تا کتاب اصلی که معلومه: تهذیب، تهذیب الاحکام، استفسار، من لا یحضره الفقیه و کافی. کتاب پنجم کتاب محاسن که معروف به محاسن برقیه، نوشته ابو جعفر احمد ابن محمد ابن خالد برقی از اصحاب امام جواد و امام هادی است. خود احمد ابن محمد ابن خالد برقی ثقه بوده، ولی از راویان ضعیف هم روایت نقل کرده. این در کتاب محاسن هم هست. در این حال که از راویان ضعیف هم روایت نقل کرده، اما هیچ از اهمیت این کتاب کم نمی کنه. خود مرحوم کلینی در کتاب کافی نسبتاً زیاد از کتاب محاسن روایت نقل میکنه. این کتاب حالا اون بخشیش که باقی مونده، تنها 11 بخش اصل کتاب علی الظاهر بیش از این 11 بخش بوده، و مهمش اینه مبنای تنظیم و تبویب کتاب‌های بعضی مثل شیخ صدوق بود. یعنی شیخ صدوق تبویبی که در کتاب به اصطلاح من لا یحضر و یک کتاب دیگری که حالا از او هست ما خواهیم گفت، بسیاری از این تنظیم ابواب رو از همین کتاب محاسن گرفته که حالا مراجعه خودتون بفرمایید، حداقل که آشنایی اجمالی پیدا کنید ابواب و موضوعات و بخش‌های مختلفی که این کتاب داره رو ملاحظه بفرمایید. قاضی نورالله شوشتری از کسانی است که کتاب محاسن برقی را در ردیف کتب اربعه به عنوان پنجمین کتاب حدیثی شیعه قرار داده. حالا البته ما کاری نداریم، من فقط خواستم بدونید که کتب اربعه که گفته میشه، بعضیا کتب خمسه و کتب سته هم گفتن، عنایت فرمودید. اما حالا ما طبق منشای مشهور فقط به همین کتب اربعه خواهیم پرداخت. کتاب دیگری که عرض به حضور شما، باز اینجا در کنار کتب اربعه ذکر شده، یا دو کتاب دیگر که در کنار کتب اربعه ذکر شده، عرض به حضور شما کتاب مدینت العلم شیخ صدوق. یک کتابی نوشته مرحوم شیخ صدوق به نام مدینت العلم که این رو کسانی مثل پدر شیخ بهایی که متوفای 984 هم هست، این کتاب در کنار اون کتب اربعه قرار داده و اینا رو به عنوان اصول خمسه نام برده. بعضی دیگه هم بودن میگن اصول خمسه، اون چهار تا کتاب به اضافه این کتاب مدینت العلم شیخ صدوق. میگن این کتاب دو برابر من لا یحضر بوده، ولی الان از اون کتاب هیچ چیزی باقی نمانده. به هر حال اینم به اصطلاح یه نکته است. یکی از کتابای دیگری هم که باز زمینه کردن به این کتب اربعه، کتاب قرب الاسناد همیری است. قاضی نورالله شوشتری عمده کتابای حدیثی شیعه رو 6 تا دونسته، این 4 تا به اضافه محاسن و به اضافه این قرب الاسناد. فرمودید. حالا ما نه کتاب مدینت العلم شیخ صدوق رو داریم و نه، حالا اونا بعضیش هست، مثلا محاسن یه بخشایی هست از حضور شما، اما ما فعلا تمرکز داریم بر همین کتب اربعه و واقعا شناخت خود همین جوامع روایی، که اصلا این جوامع روایی این 4 کتاب مخصوصا چه هستن، چه بخشایی دارن، مخصوصا ارزش و اعتبارشون. چون یه بحث مهمی است که حالا ما اشاره خواهیم کرد، بحث صحت کتب اربعه. این دو مبنای رجالی من قبلا هم اشاره کردم، این دو مبنا در باب حجیت خبر واحد هست که بعضی ها حالا رو مبنایی که دارن نتیجهش اینه، تمام روایت موجود در کتب اربعه رو صحیح میدونن. لذا به صرف این که روایتی در این چهار کتاب ذکر شده باشه، اینها رو بی نیاز میکنه از بررسی سندی. از فقهای بزرگ بعضی این عقیده رو دارن و بعضی هم نه، معتقدن که اون چی که در این کتاب های چهارگانه ذکر شده اینجور نیست که صحیح باشه، لذا محتاج بررسی سندی هم هست، که حالا اینو بعدا اشاره خواهیم کرد. اما خود کتب اربعه نویسندگانش سه نفرن، حالا یه معرفی اجمالی بکنیم از اینها، که به محمدون ثلاث اول یا اول مشهورن. اسمشون هم مثل همه، ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی، متوفای 329. ابو جعفر محمد ابن علی ابن باببی، متوفای 381. ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی، متوفای 460. که کلینی کتاب کافی رو نوشته، شیخ صدوق من لا یحضر رو نوشته و محمد سوم شیخ طوسی دو کتاب دیگر رو نوشته، تهذیب و استفسار رو نوشته. باز ما سابقا هم اشاره کردیم علت این که به اصطلاح این سه بزرگوار دست به تدوین جامع روایی زدن تقریبا از زمان آغاز غیبت صغرا دیگه اینها مطرح شد، دو سه جهت بود. یکی این که دیگه دسترسی به امام معصوم کم کم از بین رفت در دوران غیبت صغرا و بعدش هم که دیگه غیبت کبرا پیش آمد، یه محدودیتی در ابتدا و بعدم دیگه به طور کلی این ارتباط و دسترسی قطع شد، لذا نیاز بود اون روایاتی که موجوده جمع‌آوری بشه. مسئله دوم خطر از بین رفتن احادیث بود. این احادیثی که حالا این همه سال گفته شده ممکنه به مرور زمان از بین بره، این هم یه انگیزه شد بر این که اینها بشینن این روایات رو جمع‌آوری کنن و به اصطلاح حفظش کنن. و مسئله سوم نیازهای روزافزون جامعه شیعی، مسائل جدید پیش آمد، پیش می آمد، دامنه شیعیان گسترده می شد در اقصا نقاط عالم، ارتباطات داشتن، همه که در یک جا حضور نداشتن، لذا این جهات سگانه باعث شد که فکر تدوین جوامع روایی شیعی توسط علمای شیعه به اصطلاح ایجاد بشه و اینها هم دست به این کار بزنن، که حالا ما اجمالا این کتب اربعه رو باید بهش بپردازیم و مباحثی که حالا در مورد تک تک این کتب اربعه هست یه اشاره‌ای داشته باشیم. اولین کتاب، البته یه توضیح کلی ما قبلا راجع به کتب اربعه دادیم، عرض کردیم که مشهور بین اخباریین و اصولیین یا بسیاری از اصولیین اینه که روایات کتب اربعه صحیحه، بعضی صراحتن و بعضی لازمه کلامشون این مطلبه. صاحب وسائل قائل به صحت روایات کتب اربعه است مطلقا، صاحب حدائق هم خب طبیعتاً باید این چنین باشه، در مقدمه دوم کتاب حدائق این رو اشاره کرده و بعضی از بزرگان دیگه هم حالا تصریحاتی دارن که دیگه این بمانه برای بعد. اما اولین کتاب کتاب کافی است. ما ابتداءً یه معرفی اجمالی از کتاب کافی داشته باشیم تا بعد بیایم سر بحث‌های مهمش. یعنی واقعا مثلا ما باید صحت روایات کافی رو بررسی کنیم، تکلیف ما معلوم بشه بالاخره روایات کتاب کافی صحیح یا نه. همینقدر که ما دیدیم یک کتابی رو مرحوم کلینی در کتاب روایت در کتاب کافی آورده، این دیگه ما بپذیریم، دیگه بررسی سندی نمیخواد. این مبنا خیلی مؤثره در به اصطلاح اجتهاد استنباط. خب بحثای دیگه هم هست که حالا انشالله اون مقداریش که حالا در حد این جلسه آشنایی با رجال درایه داریم مطرح میکنیم، اونا رو انشالله اشاره خواهیم کرد. ابتدا یه معرفی اجمالی از کتاب کافی تا بعد برسیم به بحثای اصلی اون. دیگه حالا میخواد باشه این برای انشالله جلسه بعد دیگه ها شروع بکنیم نیمه تمام میمونه دیگه.
خدا که من لا یاد مساقی اتحال مالی مطرح کدوم مقدم بود؟